بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با مسئله 43 از مسائل کتاب شریف عروه بود. حکم دوم در این مسئله فرمودن یحرمو بله و کذا من لیس اهلا للقضاء یحرمو علیه القضاء بین الناس. در رابطه با این مسئله سؤالی رو مطرح کردیم که اینکه مرحوم سید می‌فرمایند کسی که اهلیت قضا ندارد حرام است متصدی قضاوت بشود. سؤال این بود که چه کسی اهلیت قضاوت دارد؟ آیا در اهلیت قضا اجتهاد معتبره؟ یعنی بایستی قاضی مجتهد باشد یا نه؟ اگر مقلد هم باشد اما عالم به امر قضاوته، ولی ان تقلیدن علمش به قضاوت مستند به اجتهاد نیست، مستند به تقلید است. آیا چنین کسی اهلیت قضاوت دارد یا ندارد؟ عرض شد که مشهور فقها می‌فرمایند بله، در اهلیت قضا اجتهاد و شرط اجتهاد معتبره. ولی مرحوم صاحب جواهر در مقابل فرمودن مستفاده از ادله‌ای که در این مقام وارد شده، اعم از آیات نورانی قرآن و روایات معصوره از معصومین علیه السلام، چون این است که هر کسی که عالم به امر قضاوت باشد حتی اگر علمش مستند به تقلید باشد و مستند به اجتهاد نباشد، یا اینطور کسی معزون است که متصدی امر قضاوت شد. استدلال مرحوم صاحب جواهر به آیات قرآن رو در جلسه قبل عرض کردیم، رسیدیم به استناد و استدلال به روایات. مرحوم صاحب جواهر به چند تا روایت در این رابطه تمسک فرموده. روایت اول که خب قبلا هم این روایت 2-3 بار خدمتتون عنوان شد و مطرح شد، این روایتی که بله مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه ان عدت من اصحابنا ان احمد، که مراد از این احمد احمد ابن محمد ابن خالد، ان احمد ابن محمد ابن خالد. خب این جناب احمد ابن محمد ابن خالد همون جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که مؤلف کتاب شریف محاسن که معروف به محاسن برقی و از اصحاب امام جواد و امام هادی هست. جناب احمد عن ابیه رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام، که خب این حدیث مرفوع است و از اقسام حدیث مرسل. در این روایت امام علیه السلام یعنی امام صادق فرمودن که القضات و اربعتون سلاستون فی النار و واحدون فی الجنه، قاضیان 4 قسمه، 3 قسم از این قضات به هر صورت جایگاهشون جهنمه و یکی از این اصناف چهارگانه در بهشت. رجل قضا به جور و هو یعلم فهو فی النار، کسی که به جور و خلاف حق و خلاف عدل حکم بکند در حالی که عالمانه به جور حکم می کند، این در آتش است. و رجل قضا به جور، دوم کسی که او هم به جور حکم می کند اما ندانسته به جور حکم می کند، ولی صرفا به لحاظ این که به جور حکم کرده او هم در آتش است. و رجل قضا بالحق، مردی که قضاوت به حق می کند و هو لا یعلم اما ندانسته به حق حکم می کند، به لحاظ همین عدم العلم فهو فی النار. و رجل قضا بالحق و هو یعلم، کسی که عالمانه از روی علم و آگاهی به حق داوری کند یه ایطور کسی در بهشت است. خب از این روایت شریف چنین استفاده می شود که حضرت فرمود رجل قضا بالحق و هو یعلم، کسی که مردی که قضاوت به حق کند در حالی که می داند، یعنی از روی علم. دیگه نفرمودن این علمش علم ان اجتهادن باشد یا علم ان تقلیدن باشد. به اطلاق این روایت اگر بخوایم اخذ بکنیم، اطلاق این روایت شامل عالم ان تقلیدن هم می شود. پس می تواند یک کسی متصدی امر قضا بشود در حالی که مجتهد نیست اما عالم به امر قضا هست. یعنی طور کسی اگر به حق داوری کند این داوری درسته و مورد امضا شارع هست. یک روایت. روایت دوم روایتی است که جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یعنی جناب محمد ابن الحسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابی الجهم ان ابی خدیجه، که خب این روایت بر اساس آنچه که از رجالیین به دست میاد یه روایت صحیح هست، معروف به صحیحه جناب ابی خدیجه. ایشون میگوید که یعنی همین جناب ابی خدیجه که قبلا هم عرض شد که جناب ابی خدیجه نامش سالم ابن مکرم جمال هست، میگوید که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، امام صادق مرو نزد اصحاب فرستاد و فرمود که فقال قل لهم، به اونها از طرف من بگو که ایاکم اذا وقعت بینکم خصومتون او تداری فی شیء من الاخذ والعطا انتهاکمو الى احد من هؤلاء الفساق. حضرت فرمود که بپرهیزید او زمانی که بین شما خصومتی واقع می شود یا بله تدارا فی شیء من الاخذ والعطا. این تدارا قاعدتا فعل ماضی از باب تفاعله، یعنی مصدرش تدارع از ماده در که به هر صورتی ماده در آشنا هست برای شما، تدرع الحدود به شبهات. تدارع فی شیء من الاخذ والعطا که این تدارا به معنای تدافع در خصومته. اگر بین شما خصومتی واقع شد یا همدیگر رو تدافع کردید در این خصومت، در چیزی از اخذ و عطا چیزی رو گرفتید تدافع میکنید، یا عطا شده تدافع میکنید، همدیگر رو میرانید، همدیگر رو دور میکنید، در یک جریانی، در یک پولی و همدیگر اختلاف پیدا کردید و همدیگر رو تدافع کردید، ایاکم انتهاکمو الى احد من ها اولاء الفساق. اجتناب بکنید، بپرهیزید از این که تهاکم به یکی از این فساق کنید، به این قضاتی که فاسقن، قضات جورن، اعوان ظلمه هستند، قاضیان دربار هستند. پیش اونها تهاکم نکنید، پیش اونها به داوری نروید، بلکه چیکار کنید؟ در این صحیحه امام علیه السلام فرمود که اجعلوا بینکم رجلا، بین خودتون یه مردی رو حکم قرار بدید، قرار بدهید داور، کسی را که قد عرف حلالنا و حرامنا، حلال و حرام ما رو میشناسند. فانی قد جعلته علیکم قاضیا، من او رو بین شما و بر شما قاضی قرار دادم. و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر، در مخاصمه و در خصومت و دعوا بعض از شما شکایت بعض دیگر را به پیش سلطان جائر نبرید. خب این حدیث شریف هم گویای این مطلب هست. حضرت فرمود که اجعلوا بینکم رجلا، این رجل کسی است که قد عرف حلالنا و حرامنا، کسی که حلال و حرام الهی رو بشناسه. اما لزوماً این گونه نیست که حتما بایستی این معرفت به حلال و حرام ان اجتهادن باشد، منبعث از اجتهاد باشد، بلکه میتواند ان تقلیدن باشد. یه کسی باشد که عارف به حلال و حرام الهی هست از طریق تقلید. من امام فرمود که من یه ایطور کسی رو بر شما قاضی قرار دادم. خب این روایتم کاملا دلالت بر این مطلب داره. بله، روایت دیگر صحیحه جناب حلبی است. این روایت هم صحیح است که ایشون میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعت فی الشیء، ای بسا بین دو نفر از اصحاب ما یه دعوایی در رابطه با چیزی و نزاعی در میگیرد. فیترا زیان به رجل مننا، فیترازیان به رجل مننا، یعنی این دو نفر راضی میشن به یک مردی از ما شیعیان. فقال لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف والسود. امام علیه الصلاه و السلام فرمود که پیش هر کسی نرید، این گونه نیست که برید پیش کسی که او مردم را مجبور می سازد بر حکمش با شلاق، با شمشیر، با زور. پیش یک کسی که با زور مردم را به هر صورت مجبور می کند که تن به حکم او بدهند، پیش او طور کسی نرید. خب این روایت هم دلالتش این گونه است که دلالت دارد که مدار در حکم و قضاوت به حق، مجموعه این روایاتی که عرض شد، مدار در حکم و قضاوت به حق همون چیزی است و اون مطلبی است که احکامی است که در نزد پیغمبر و اهل بیت پیامبر هست و دیگه فرقی نمی کنه اون کسی که میخواد به حق حکم بکند و به اون احکامی که پیامبر خدا و ائمه هدا علیهم السلام بیان فرمودن بر اساس اون احکام میخواد داوری کند، فرقی نمی کند که متصدی امر قضا مجتهد باشد یا کسی باشد که به مرتبه اجتهاد نرسیده. چون ای بسا کسی به مرتبه اجتهاد نرسیده ولی باز عالم به امر قضا و عالم به حق حکم کردن است، اما از طریق تقلید. پس مخصوصا در صحیحه جناب ابی خدیجه که حضرت علیه السلام فرمود که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، مراد از علم در صحیحه جناب ابی خدیجه اعم از علم وجدانی و تعبدی است. این نکته جالبیه، یعنی این که امام علیه السلام فرمود انظروا الی رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا، کسی که علم به بخشی از قضایای ما دارد و یک مقداری از قضایای ما رو میداند. دیگه حضرت نفرمود چگونه می دانند. این علم دو جور آقایان، یا علم ما به احکام، علم ما به قضایای شرعی، یا علم وجدانی، مثل یک کسی که اجتهاد کرده، خودش فقیه، علمش به احکام شرعی یک علم وجدانی قطعی، وجدانی، خودش دسترسی پیدا کرد. گاهی نخیر، علم به احکام یه علم وجدانی و اجتهادی نیست، بلکه یک علم تعبدیه. یعنی علم تقلیدیه، یک مقلد هم عالم به احکام شرعی است، اما علمش یه علم تعبدیه، تعبدن پذیرفته است این احکام را از مجتهد. پس بنابراین مراد به علم در این روایات، یا مثلا در همون روایتی که عرض شد که مرحوم کلینی از جناب احمد ابن محمد ابن خالد برقی را نقل کرد، عدتون من اصحابنا ان احمد، حضرت در اونجا فرمود رجلون قضا بالحق و هو یعلم. این علم چگونه علمی است؟ علم وجدانی است یا علم تعبدی؟ میگیم آقا جان مراد به این علم در این روایات اعم از وجدانی و تعبدی است. و الا اگر بگیم مراد از علم فقط علم وجدانی است، یعنی علم از روی اجتهاد نه تعبد، خب پس بنابراین این روایت حتی شامل مجتهد هم نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه مجتهد هم علمش به احکام علم وجدانی نیست، چون مجتهد هم قطع به این احکام نداره، یقین ندارد، اطمینان نداره. تازه علم مجتهد هم به احکامی که از طریق اجتهاد حاصل کرده یک علم در واقع علم تعبدیه، یعنی تعبدن به روایات، تعبدن به اون قول ثقه که یک روایتی را یک راوی ثقه نقل کرده، در واقع علم جناب مجتهد هم علم وجدانی نیست. این فرمایشات فرمایشات جناب صاحب جواهر اعلی الله مقامه الشریف. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم که مراد از علم در این روایات فقط علم وجدانی است. تازه اگر وجدانی تنها هم باشه شامل علم مجتهد نمیشه، چون علم مجتهد هم وجدانی نیست. پس مراد از این علم اما از وجدانی و تعبدی است. وجدانی یعنی اون علمی که انسان از طریق قطع براش حاصل بشود، یعنی قطع بیاورد، اطمینان بیاورد، آدم به یقین تقریبا برسد. خب پس بنابراین مراد از علم اما از وجدانی و تعبدی است. پس مقلد هم عالم بالاحکام، لکن مقلد هم عالم بالاحکام تعبدن، نه عالم بالاحکام بله وجدانن. حتی مرحوم صاحب جواهر یک ترقی هم فرمودن، فرمودن که قضاوت شخص مقلدی که تعبدن احکام قضاوت را از مجتهد اخذ کرده و فرا گرفته، یعنی عالم به احکام هست اما تعبدن، حتی قضاوت اینطور شخصی از احکام اجتهادیه، احکام اجتهادی یک مجتهد که البته احکام اجتهادیش احکام ظنی هستند، اولا هست، به دلیل اینکه باز در هر صورت جناب مقلد فرض آن است که این احکام را تعبدن از مجتهد اخذ کرده و آگاهی به ظنی بودن اونها ندارد، برخلاف اون مجتهدی که احکام اجتهادیش ظنی است. و پس بنابراین حتی میتوانیم ایشون میفرمایند اینطوری بگیم که لعل این علم تعبدی یک مقلد از احکام اجتهادی ظنی اولا هست. که خب همینجا عرض میکنیم این فرمایش مرحوم صاحب جواهر معلوم نیست فرمایش درستی باشه، چرا که در هر صورت قضاوت اون مقلدی هم که تعبدن احکام قضاوت را از مجتهد اخذ کرده، باز به لحاظ این که در واقع مستند به فتوای یک مجتهد هست و اون مجتهد هم احکام اجتهادیش احکام اجتهادیه ظنیه هستن، قطعی و صد در صد و اطمینانی نیستند، وجهی برای اولویت در اینجا وجود ندارد. یه مطلب دیگری رو هم مرحوم صاحب جواهر اینجا ذکر کردن، فرمودن که مؤید این مطلب این است که او کسانی که متصدی امر قضاوت بودند در زمان رسول خدا و در زمان ائمه علیهم السلام و خود حضرات مردم را ارجاع به یه ایطور افرادی می دادن. امر به ترافع به نزد این افراد می کردن، اونها هم قاصر از مرتبه اجتهاد بودن. قطعاً از روی اجتهاد نظر نمی دادن، به این مرحله نرسیده بودند، بلکه در واقع اونها هم به وسیله همون روایاتی که از پیغمبر و از ائمه شنیده بودند داوری می کردند. پس بنابراین حتی قاضیان و داوران زمان رسول خدا هم با علم تعبدی و تقلیدی داوری می کردن. پس بنابراین چه اشکالی دارد که یک قاضی مجتهد نباشد و قضاوتش اصطلاحاً با علم تعبدی و تقلیدی صورت بگیرد؟ و بعد فرمودن که در آخر فرمودن که اینکه بعضی ها ادعای اجماع بر این مسئله کردند و بعضی از فقها فرمودن که اجماع داریم بر اینکه قاضی بایستی مجتهد باشد، ایشون این اجماع رو قبول نکردن. فرمودن اجماع محققی که نیست، من دسترسی به این اجماع پیدا نکردم، بلکه حتی به نظر ایشون میفرمایند، فرمودن که بل لعل المحقق عندنا خلافها، فرمودن که اون چیزی که در نزد ما محقق است خلاف این ادعای اجماع هست. خب این فرمایش مرحوم صاحب جواهره. ببینیم حالا به این فرمایشات ایشون و ادله‌ای که ایشون ارائه فرمودن میتوانیم اصطلاحاً بسنده بکنیم و این ادله رو بپذیریم، یا اینکه نه در این ادله یه مناقشاتی وجود دارد که حالا انشاءالله دنباله این بحث رو در جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.